به نام خدا. نام کتاب: در ما نوزیست به روش باز آموزی. مترجم: زهرا جعفری. فصل اول، قسمت اول: تایید تعریف پیشنهادی. تعریف پیشنهادی فوق بر شواهد متعددی بنا شده است. یکی از این موارد عدم شباهت درک وزیست با درک اصوات خارجی است. نتایج ارزیابی های سایکوآکوستیک بیماران مبتلا به وزیست نشان داده است که آنها وزیست را به صورت صوتی کاملا متفاوت از هر آنچه قبلا در محیط پیرامون تجربه کردن درک می کنند. حاضر در مطالعه از یک دستگاه ترکیب کننده صوتی برای شبیه سازی درک موسیقی در 200 بیمار استفاده کرد. اگرچه او توانست به مطابقت های نزدیکی دست یابد، بازسازی آنچه دقیقا بیماران می شنیدند غیر ممکن بود. مطالعه دقیق بعدی نیز این یافته را تایید کرد. در این مطالعه تلاش شد تا وزوز افراد با استفاده از ترکیب تون‌های خالص در فرکانس‌ها، دامنه‌ها و فازهای مختلف بازسازی گردد. این مطالعه کاملا نتایج مطالعه حاضر مبنی بر ناتوانی در شبیه سازی کامل وزوز با ترکیبات مختلف تون‌های خارجی را تایید نمود. قابل ذکر است که در این بررسی پنر توانست با ترکیب تون‌های خالص شبیه سازی کاملی از اصوات مرکب خارجی را انجام دهد. این یافته‌ها نشان داد که بیماران دچار وزوز صوتی کاملا متفاوت از هر آنچه را که قبلا در محیط پیرامون تجربه کردند درک می‌کنند. اگر وزوز نقش ارتعاشی در حلزون داشته باشد، در این صورت جلوگیری از درک آن از قواعد پوششی صوتی تبعیت می‌کند. پوشش سایکوآکوستیک صوت را می‌توان این گونه تعریف نمود: افزایش آستانه توانایی شنیدن یک صوت در حضور صوت دیگر، غالبا پوششی به صورت ممانعت از درک یک صوت در حضور صوت پوشش دهنده تعریف می‌گردد. از تون‌های خالص با فرکانس‌ها و شدت‌های مختلف برای پی بردن به خصوصیات پوششی استفاده شده، دو تون باید در محدوده فرکانسی خاصی قرار داشته باشند که با آن پهنای باند بحرانی برای وقوع پوششی گفته می‌شود. پهنای باند بحرانی محدوده باریکی از فرکانس ها شامل تون پوشش یافته است که در پوشش آنها نقش دارند. عقیده غالب این است که پوشش از تعامل مکانیکی ارتعاش دو بخش مجاور در قشای قاعده ی حلزون ایجاد می شود. دو تونی که پهنای باند بحرانی آنها با هم تفاوت داشته باشند نمی توانند بر یکدیگر اثر پوششی داشته باشند. زمانی که تون پوشش دهنده در طیف پهنای باند بحرانی قرار داشته باشد، فاصله فرکانسی این دو تون از یکدیگر میزان افزایش آستانه کشف تون پوشش یافته را تعیین می‌کند و هرچه دو تون به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، تاثیر پوشش بیشتر است. بنابراین زمانی که شدت و فرکانس تون پوشش یافته ثابت نگه داشته شود، منحنی پوشش بی‌شکلی از شدت تون پوشش دهنده به دست می‌آید. این قاعده در مورد تمام اصوات خارجی و اصوات ایجاد شده توسط بدن صدق می‌کند. برخلاف پوشش اصوات خارجی، در مورد صوت وزوز می توان با استفاده از تون‌های خالص با شدت یکسان صرف نظر از فرکانس آنها از درک وزوز جلوگیری نمود. اینم تایید می کند که پوشش وزوز به حرکات مکانیکی قشای قاعده‌ای و همچنین به اصل باند بحرانی ارتباط ندارد و احتمالاً باید در سطوح بالاتری در راه شنوایی اتفاق بیفتد. به همین دلیل است که برای مشاهده به ممانعت از درک وزوز توسط صوت دیگر از واژه مهار به جای پوشش استفاده می شود و این واژه کاربرد معمول تری دارد. به هنگام پوشش یک تون خارجی، زمانی که صوت پوشش دهنده به گوش مقابل ارائه می شود در قیاس با زمانی که هر دو صوت به یک گوش ارائه می شوند به شدت بیشتر نیاز است. این هم غالبا در مورد مهار وزوز با صوت دیگر سوی صدق نمی کند و استفاده از صوتی با شدت معادل همون تاثیر یا حتی تاثیر بیشتری را نسبت به ارائه همون سوی صوت در مهار وزوز دارد. آنجا که این تاثیر بر وزوز نوعی مهار صوت به حساب می آید، باید عبارت مهار و حداقل سطح مهار جایگزین آن شود. زمانی که دو تون خالص با فرکانس های خیلی نزدیک به یکدیگر با هم ارائه شوند، بلندی صوت درک شده نوعی نوسان تناوبی خواهد داشت. به این پدیده زنش تون ها گفته می شود و میزان تناوب تغییری بلندی به تفاوت دو فرکانس بستگی دارد. اما هموار کردن یک وز تونال با یک تون خالص خارجی پدیده زنش تونها را ایجاد نمی کند. پدیده عدم درک وز پس از قرار گرفتن در معرض صوت بلند برای اولین بار توسط فلتمن مطرح گردید. این تاثیر می توان برای ثانیه ها، دقایق و به ندرت ساعت ها یا روزها دوام یابد و به آن مهار باقی مانده گفته می شود. در این پدیده هیچ گونه تغییری در عملکرد حلزون مشاهده نمی شود و وقوع آن در مورد تنهای خارجی گزارش نشده است. تمامی این ویژگی های وزوز به روشنی تایید می کنند که بین وزوز و اصفات خارجی تعاملی در سطح حلزون وجود ندارد. برای مثال اگر فرض کنیم وزوز به بد عمل کردی بخش کوچکی از قشای قاعده‌ای حلزون مربوط باشد، در این صورت فرد وزوز تونالی را به دلیل آسیب دسته کوچکی از رشته‌های عصبی درک می کند. در اینجا انتظار می رود با استفاده از یک تون خارجی با فرکانس مطابق با ارتفاع وزوز نسبت به کاربرد تون‌ها با فرکانس های متفاوت مهار وزوز بسیار راحت تر باشد. اما مشاهده این که مهار وزوز به فرکانس تون خارجی بستگی ندارد نسبت به نقش قالب و محوری حلزون در ایجاد وزوز تردید ایجاد می کند. عدم مشاهده پدیده زنش نیز در احتمال وقوع هر نوع وزوز مکانیکی در اثر ارتعاش حلزون را نفی می کند. انواع درک شنوایی فانتوم. در تعریفی از وزوز که در اینجا مد نظر است، وزوز معادل با احساس شنوایی فانتوم در نظر گرفته می شود. وزوز به صورت نوعی صوت بیشک با ماهیت تونال یا مرکب قابل درک است و به اصفات محیطی مانند صدای هیس، زنگ، وز، جیرجیر، خروجی بخار، نور فلورسنت، موتور ماشین، الکتریسیته، همهمه و غیره شباهت دارد. این نحوه توصیف وزوز شایع‌ترین روش گزارش آن است. اعتقاد بر این است که این نوع درک از فعالیت عصبی غیر طبیعی در سطح زیر قشری در راه‌های شنوایی ناشی می‌شود. غالباً در اینجا قش نقش فعالی ندارد. تصور شنوایی به درک فانتوم تون‌های موسیقیایی آشنا یا آواهای گفتاری غیرقابل فهم اشاره دارد. این نوع درک وقوع کمتری دارد، با این وجود مستندات قابل توجهی از آن در دست است و اساساً در افراد مسن کم شنوا مشاهده می شود. این تجربه احتمالاً نوعی وزوز مرکزی مرتبط با فعالیت باز آوایی مدارات عصبی سطوح بالا در قشر شنوایی است. تعریف وزوز به عنوان نوعی درک شنوایی فانتوم، درک فانتوم گفتار قابل فهم را که غالباً در آن دستور انجام اعمال خاصی به فرد داده می شود، مستثنا نمی گردد. این نوع ادراک نشانه شیزوفرنی است و احتمالاً به واسطه تحریک مناطق گفتاری قش در اثر بدعمل کردی مشخص مغز ایجاد می شود. به دلیل تفاوت رویکردهای درمانی وزوز و شیزوفرنی در شرایط بالینی تفکیک آنها از یکدیگر ضروری است. با این حال دلایل متعددی وجود دارد که بر اساس آن می توان گفتار قابل درک را نوعی وزوز در نظر گرفت. در تعاریف مرسوم بین توهم مرکزی و توهم قشری به غیر از بعد پیچیدگی صوت درک شده تمیز و تفکیک روشنی وجود ندارد. بر اساس تعریف پیشنهادی وزوز شنیدن اصوات نشان دهنده فعالیت قشری غیر طبیعی است که مناطق قشری دخیل در درک گفتار را تحریک کرده است. هنوز به درستی مشخص نیست که آیا نواحی گفتاری مغز در اثر تحریک الکتریکی فعال شدن یا فعالیت مشاهده شده یک الگوی غیر طبیعی فعالیت قشری خود به خودی تاثیرگذار بر نواحی گفتاری قش در شیزوفرنی است.